ساعت 15:03 بعد از ظهر است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه در نیویورک پیرامون سوریه گفتگو کردند. نخست وزیر اسرائیل با دونالد ترامپ دیدار کرد. و خانواده برخی از زندانیان در ایران از جمله دو تابعیتی ها خواستار آزادی آنها شدند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا. بعد از ظهر بخیر، من آرش حسنیا هستم. وزرای خارجه ایران، روسیه و ترکیه روز چهارشنبه در مورد آینده سوریه بحث و رایزنی کردند و قرار است امروز 5 مهر ماه نیز آمریکا، فرانسه و باقی متحدانشان جلسه با محوریت سوریه برگزار کنند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، ماحصل این نشست را مثبت توصیف کرده و میگوید این سه کشور به دنبال یافتن یک راه حل مثمر ثمر و پایا برای بحران سیاسی در سوریه اند. این کشورها همچنین در مورد وضعیت ادلب، آخرین سنگرگاه شورشیان و مخالفان مسلح اسد، نیز گفتگو کردند. متحدان اروپایی و آمریکا نیز قرار است امروز به بحث درباره بحران سیاسی سوریه بپردازند. استفان دیمیستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه نیز که در حال حاضر در نیویورک است، در تلاش است تا کمیته قانون اساسی سوریه هرچه سریعتر برگزار شود. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، و دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز گذشته در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هم دیدار و در مورد مسائلی نظیر صلح فلسطین اسرائیل و حضور اسرائیل در سوریه گفتگو کردند. آقای ترامپ در این دیدار گفته است که به نظر او راه حل بحران اسرائیل و فلسطین ایجاد دو دولت در یک کشور است و آقای نتانیاهو نیز در جواب خواستار تضمین‌های امنیتی و رعایت خط قرمزهای اسرائیل شده است. دونالد ترامپ در 20 ماه گذشته در حال تدوین یک برنامه صلح میان اسرائیل و فلسطین بوده است. در دیدار روز چهارشنبه آقای ترامپ گفته است که این طرح باید قابل اجرا و تا حدودی تایید شده از سوی دو طرف باشد و ابراز امیدواری کرده است که 2 تا 4 ماه دیگر آماده شود. از زمان انتقال سفارت آمریکا به بیت المقدس، فلسطین دولت ترامپ را بایکوت کرده و آمریکا نیز در عوض به مرور کمک‌های بشردوستانه خود به فلسطین را کاهش داده است. همچنین روز چهارشنبه آقای نتانیاهو با عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر، دیدار و در مورد بحران غزه و اثرگیری گفتگوهای صلح رایزنی کرده است. قرار است امروز 5 مهر ماه هم بنیامین نتانیاهو و هم محمود عباس، رئیس جمهوری فلسطین، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کنند. خانواده برخی افراد زندانی در ایران روز چهارشنبه و همزمان با برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد از رهبران جهان خواستند تا زمینه آزادی اعضای خانواده‌هایشان را فراهم آورند. همسران، خواهران و فرزندان این زندانیان می‌گویند جهان نباید عقب بنشیند و به ایران اجازه دهد تا افرادی را بر اساس به ادعای آنها اتهامات واهی، شکنجه و زندانی کند. همسر جیو وانگ، زندانی چینی آمریکایی، ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری، زندانی ایرانی بریتانیایی، ندیم زکا، پسر نزار زکا، زندانی لبنانی آمریکایی، مریم ملکپور، خواهر سعید ملکپور، زندانی ایرانی با اقامت دائم کانادا، و سارا لوینسون، دختر باب لوینسون، زندانی آمریکایی ناپدید شده در ایران از جمله این افرادند. سال گذشته خبرگزاری رویترز مدعی شده بود که سپاه پاسداران در طول 2 سال 32 تابعیتی را بازداشت کرده است. ایران گروگان گرفتن این زندانیان یا واهی بودن اتهاماتشان را تکذیب کرده و میگوید آنها دارای جرایم امنیتی از جمله جاسوسی اند. در آمریکا، در حالی که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، به تصمیم دولت خود برای ادامه حمله به پایگاه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران در سوریه تاکید کرده، مجلس نمایندگان آمریکا طرح تازه تشدید تحریم‌ها علیه حزب الله لبنان و پشتیبانان مالی و تسلیحاتی آن را به رأی گذاشته است. گزارش بیشتری در این ارتباط را بشنویم از نادر صدیقی، همکارمان در واشنگتن.
در نیویورک، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، یک بار دیگر تأکید کرد که دولت او به عملیات نظامی در سوریه ادامه خواهد داد و نیز خطاب به ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، گفت که سرازیر کردن تسلیحات پیشرفته و سیستم‌های ضد هوایی به سوریه، دادن سلاح به دست یک رژیم مسئولیت ناشناس است. بنیامین نتانیاهو همچنین هشدار داد که برای جلوگیری از گسترش استحکامات نظامی دولت ایران در سوریه به عملیات نظامی خود با هماهنگی روسیه ادامه خواهد داد. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه پیش از دیدار با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از موضع دولت او در پشتیبانی از اسرائیل قدردانی کرد. نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک، اندیشکده‌ای معروف در واشنگتن، در تحلیل موضع اسرائیل میگوید که این کشور در قبال حضور نیروهای جمهوری اسلامی در سوریه ساکت نخواهد نشست.
ایران استراتژی خودش رو از سال پیش عوض کرده، خیال به سرشون زده که استراتژی رو عوض بکنن و این بار پایگاه‌های دائمی در سوریه درست بکنن تا بتونن حزب الله و دیگر عناصر وابسته به خودشون مثل میلیشای شیعه عراقی رو در اون پایگاه‌های دائمی جا بدن و هدف از اون اینه که این بار نه اپوزیسیون سنی سوریه رو بلکه اسرائیل رو در خاک سوریه به چالش بکشند. طبیعتاً اسرائیل هم مثل تمام کشورهای منطقه و آمریکا خواهان اون هستن که ایران هر چه زودتر از سوریه خارج بشه. اصلا به نفع منافع ملی ایرانه، به نفع همون رژیم ایرانه که نیروهای خودشو بیرون بکشه. آینده خوشی برای ایران وجود نداره. مونگاریش در سوریه، ایران در مسیر خیلی خطرناک خودشو داره قرار میده که درگیری مستقیم نظامی با اسرائیل، با آمریکا، متحدان منطقه‌ای اسرائیل و آمریکا رو به دنبال خواهد داشت. اینکه اسرائیل اصرار می‌ورزه که ایران حضور خودش از سوریه رو همین الان خاتمه بده در همه نقاط سوریه به دلیل اینه که این نیروهایی که وابسته به ایران، نزدیک 50,000 نفر شیعه میلیشای وابسته به ایران، خطر جدی برای اسرائیل هستند، برای موجودیت اسرائیل هستند و اسرائیل ساکت نخواهد نشست. حتی اگر روس هم موشک‌های S-300 ضد هوایی رو به سوریه بده، اسرائیل راههایی پیدا می‌کنه که با وجود اون سیستم بتونه پایگاه‌های ایران رو در سوریه بزنه، همونطور که در دو سه ماه اخیر این کارو کرده.
روز چهارشنبه در خبری دیگر، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از رأی‌گیری این مجلس به تحریم‌های همه جانبه تأمین منابع مالی حزب الله لبنان به عنوان بازوی عملیاتی حکومت ایران در منطقه خبر داد. اد رویس، رئیس جمهوری خواه کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان، با انتشار بیانیه‌ای گفت که جنگجویان حزب الله در سوریه به سلاخی غیر نظامیان به سود بشار اسد همچنان ادامه می‌دهند و در همان حال به سفارایی موشک‌ها در مرزهای شمالی اسرائیل پرداختند. از این رو طرحی که مجلس نمایندگان نسبت به آن رأی‌گیری می‌کند، تمام راه‌های تأمین منابع مالی خارجی حزب الله و کسانی را که تسلیحات و نیروی انسانی در اختیار آن قرار می‌دهند، هدف تحریم‌های آمریکا خواهند بود. آقای رویس در بیانیه خود اضافه کرده که این طرح نتیجه ماه‌ها مطالعه و کار مشترک دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا بوده است. آقای نادر اسکویی، پژوهشگر ارشد شورای اتلانتیک در واشنگتن، در پاسخ به پرسشی درباره همراهی قوه قانونگذاری آمریکا با دولت دونالد ترامپ میگوید که دو مجلس نمایندگان و سنا در فشار به جمهوری اسلامی با دولت ترامپ هم رأی‌اند.
سوال بسیار مهمیه. نشونه این هست که فقط دولت ترامپ نیست که خواهان پایان دخالت‌های نظامی ایران در منطقه است، پایان کمک‌های مستقیم ایران به نیروهای مثل حزب الله، مثل میلیشه‌های عراق، مثل حوثی‌ها در یمن، بلکه کنگره آمریکا با ترامپ در این راه مشترکند و این مخالفت با حضور ایران در سوریه، در یمن، در عراق، دخالت‌هایی که در همه این کشورها داره انجام میده، کمک‌هایی که به این نیروهای میلیشا داره میرسونه، در حقیقت با مخالفت عموم مردم در آمریکا و هر دو حزب اصلی آمریکا و تمام هیئت حاکم آمریکا روبروس. فقط مسئله ترامپ نیست و ایران باید این مسئله را توجه بکنه و جدی بگیره. این قانونی که به زودی تصویب به مجلس هم منم اعتقاد دارم خواهد شد، رسوندن منابع مالی به حزب الله را طرف ایران بسیار سخت‌تر خواهد کرد و در چارچوب مبارزه با پولشویی و در چارچوب مبارزه با تأمین منابع مالی تروریسم، دولت آمریکا به حمایت کنگره در مقابل ادامه این کمک‌ها به حزب الله شدیداً اقدام خواهند کرد و من فکر می‌کنم که ایران هر چه زودتر با این کمک رسانی‌ها را قطع بکنه، وگرنه عواقب بسیار وخیمی از لحاظ مالی و از لحاظ مقابله با آمریکا وجود خواهد اومد براش.
رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان از سنای آمریکا خواسته است که هر چه زودتر نسبت به طرح تشدید تحریم‌های حزب الله لبنان رأی‌گیری کند.
شنونده گزارشی از همکارم نادر صدیقی بودید. اما گزارش‌ها از ایران از ادامه اعتصاب کامیونداران در برخی از مناطق ایران در روز پنج شنبه حکایت دارد. دوره جدید اعتصاب کامیونداران از روز شنبه گذشته آغاز شده است. دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه از دادستان‌های شهرستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی بخش‌های استان تهران خواسته بود تا با شناسایی افرادی که به گفته او به طرق گوناگون موجب اخلال در حمل و رساندن کالاهای اساسی مورد نیاز یا مانع ارائه خدمات رسانی به مردم می شوند، آنها را تحت تعقیب قرار دهند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مربوط به اعتصاب کامیونداران را دنبال کرده از طریق تلفن همراه ماست. سلام و درود بر تو روزبه، خیلی خوش اومدی به این مجله.
سلام آرشان و همتون شنوندگان گرامی.
روزبه، اعتصاب کامیونداران در روز پنجم، اگر اشتباه نکنم این روز پنجم این اعتصاب هست، در کدام مناطق ایران بوده و از کجاها داریم اخبار مربوط به اعتصاب رو؟
شبکه‌های اجتماعی گزارش‌هایی منتشر کردن مبنی بر اینکه در از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران که گفته که اعتصاب در روز پنجشنبه در 31 استان ایران جریان داشته. البته این تشکل اصنافی اشاره کرده صدها، ولی به هر حال فیلم‌های یا تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده حاکی از میشه تقریبا گفت شاید بیش از 20 یا 30 شهر هستش. از جمله شهرها یا نقاطی که اشاره شده اعتصاب در اونها در طی روزهای اخیر بود بوده: اصفهان، نیشابور، قزوین، کرمانشاه، اردبیل، اهواز، شوش، زنجان، تبریز، سیرجان، در استان همینطور فارس و حتی گفته شده در تهران هم چنین اعتصابی بوده و گفته شده که گویا باعث کمبود سوخت در جایگاه‌های بنزین شده، اما ما به صورت مستقل قادر به تایید این اخبار نیستیم چون خبرنگار در اونجا در ایران نداریم. به هر حال نمیتونیم که رسما بگیم که چه اتفاقی داره میفته.
روز به این چندمین دور اعتصاب کامیوندار است. اساساً اونها چه خواسته هایی دارند و خب در چند ماه قبل هم ما این اعتراض ها رو شاهد بودیم. آیا این خواسته ها با همون خواسته ها یکسانه و اگر اینطوره پاسخ و واکنش مقام های دولتی یا برنامه ریزان به هر حال به این اعتراض ها چه بوده؟
این سومین دور اعتصاب میشه گفت حالا گسترده در گسترده کامیونداران هست. در خرداد و مرداد ما هم اعتصاب بود، خرداد ما خیلی گسترده تر بود. البته همون موقع هم مقام های دولتی بلافاصله قول دادن که خواسته های کامیونداران برآورده خواهد شد که خب از قرار برآورده نشده که منجر به اعتصاب جدید کامیونداران شده. اونها از جمله خواسته هایی که دارن بحث رفع مشکل لاستیک هست. بر اساس گزارشی رو که تسنیم منتشر کرده ماهانه حدود 100 هزار حلقه لاستیک مورد نیاز رانندگانه که طی دو ماه گذشته فقط 100 هزار تا توزیع شده، در حقیقت 100 هزار لاستیک کمبود دارن. بحث محاسبه کرایه حمل کامیونداران بر اساس تن بر کیلومتر هستش که معاون حمل و نقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای روز سه‌شنبه قول داد تا دو ماه آینده تحقق پیدا میکنه، ابراز امیدواری البته کرده. خواسته های دیگری هم دارن، از جمله مثلا برگزاری انتخابات آزاد در تشکل های سنفیشون، ایجاد تسهیلات رفاهی و بهداشتی در پایانه های شهری و مرزی، بحث ارتقای سطح امنیت در جاده ها هست، افزایش مستمری بازنشستگان و همینطور حقوق خود کامیونداران و کاهش قیمت کامیون و قطعات یدکی و لاستیکی، از جمله خواسته های سنفی رانندگان کامیون بوده که انجام شده.
و همینطور که گفتی از خرداد ماه هم همین مطالبات رو داشتند و وعده هایی که داده شده قاعدتا به نتیجه نرسیده که دور جدید رو ما شاهد هستیم.
یک سری خواسته ها انجام شد، از جمله مثلا شرکت هایی که تخلف میکردن در بحث کارمزدی یا مثلا اینکه بیمه سازمان تامین اجتماعی انجام نشده بود، دولت میگه که سهمش رو چندی ماه پرداخت نکرده بود، یا بحث بیمه تکمیلی، اینها رو سریعا انجام دادن. ولی خواسته های اصلی در مورد کامیون ها دارا صورت نگرفته که اتفاقا کامیون دارا و حتی اتحادیه هایی که به هر حال دولتی هستن گفتن که اگه این وضعیت پیش بره کامیون ها میخوابن چون وسایل یدکی بسیار گرونه یا لاستیک نیست و خب کامیوندارا هم نمیتونن وسعشو ندارن که بتونن از بازار آزاد بتونن تهیه کنن.
روز به اشاره کردیم که دادستان عمومی و انقلاب تهران و یک مقام قضایی هم در شیراز خواستار برخورد قضایی شده بود و تهدید کرده بود کسانی رو که به هر حال به این اعتصاب بپیوندن یا اینکه سامان میدن این اعتصاب رو. چه جزئیات دیگه‌ای در این مورد وجود داره؟ یا خبری از بازداشت احتمالی کسی هم منتشر شده؟
بله، بازداشت که خبر چیزی حدوش نزدیک به 40 تن بازداشت شدن در استانهای قزوین و فارس که مقامهای قضایی و انتظامی گفتن که اینا مانع عبور کامیون ها می شدن. و خب این بازداشت ها همزمان یک روز بعد از انتشار فیلمی در خبرگزاری فارس بود که نزدیک به سپاه پاسدارانه کامیونی رو نشون میداد که بهش تیراندازی شده. و بعد از اون بلافاصله ما شاهد این بودیم که خبر دادستان شیراز صحبت کرد یا مثلا دادستان تهران که دست.
خیلی ممنونم، امروز به پایان این بخش خبری رسیدیم. از روزبه بلحری سپاسگزارم که با ما بود.